سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکل گمنام در تهران است، خانم سارا با 39 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشبمون خانم مونا هستند. موضوع جلسه امشب هم چه کارهایی انجام دادی تا در الکل گمنام احساس خوشبختی کنی؟ خانم مونا اگه صدای منو میشنوین، جلسه در خدمت شماست.
سلام، من مونا هستم الکلی. خیلی ممنون. بله. Hi Sarah, can you hear me?
I can. Can you hear me?
Yeah, I can loud and clear. So we are all ears. You can go ahead with your speech.
Okay, thank you. And you're Mona, correct?
Yeah.
Mona.
Yeah, I am.
Okay. I'm an alcoholic. My name is Sarah, and it is an honor to be with you all today. If you get nothing else out of what I'm saying today, I hope that you all experience. I grew up, my sobriety date is October 19th, 1982, which is a long time, but you know what? It's not long enough because I'm still alive.
Thank you. Sorry, I think there was a problem with my internet. I didn't get the sentence you said, if you get nothing from my speech. I couldn't hear after that.
Okay, what I
said. Except your sobriety date. Thank you.
If you get nothing else out of what I say to you today, I hope you get some level of hope and joy that comes across, because that's what I've gotten thus far from Alcoholics Anonymous.
خب اسم من سارا و من یک الکلی هستم. تاریخ هوشیاری من 19 اکتبر 1982 هست و این خب زمان خیلی زیادیه. خیلی خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم و میخوام بهتون بگم که اگر هیچ چیزی از صحبت‌های من امشب دریافت نکردید، امیدوارم حداقل امید و شادی که من به واسطه AA به دست آوردم رو بتونم به شما منتقل کنم.
And I grew up in Kansas City, Missouri, which is right in the middle kind of the United States. I had a pretty normal childhood. My mom was a stay-at-home mom, and my dad went to the office every day. I was an only child. I had everything given to me. So for me to end up in Alcoholics Anonymous was a real shock to everyone, most of all me.
خب من در یک شهری در تقریبا وسط نقشه امریکا به دنیا اومدم. یک در واقع کودکی کاملا نرمالی داشتم. مادر من خانه‌دار بود و پدرم توی دفتر کار میکرد، یک کار شرکتی داشت. من تنها بچه خانواده بودم و هر چیزی که میخواستم تقریبا برام مهیا بود. بنابراین اینکه من الکلی بشم یه شوک بزرگ برای همه به وجود آورد و بیشتر از همه این خود من رو شوکه کرد.
When I was a little girl, being an only child, I didn't have any brothers or sisters, obviously, but I had a cousin that was 10 years older than I was, and I loved her. She was a beauty queen. I followed her around, and when I was about 4 years old, she told me that I had been left by the gypsies, which sounded great, but to my family, it wasn't, when I asked about it, it wasn't a hot topic. But I knew.
So you were 4 years old, right?
I was 4 years old. She was 14.
Okay.
And she told me that I had been left by the gypsies. And so I felt like I didn't really belong in my family.
و خب همونطور که گفتم، من تنها فرزند خانواده بودم و هیچ خواهر برادری نداشتم، ولی حالا دختر عمو یا دختر خاله کسی داشتم که 10 سال از خودم بزرگتر بود و من خیلی این دختر رو دوستش داشتم. همیشه مثل یه ملکه خیلی خوشگل بود برام و وقتی که 4 سالم بود اون به من گفتش که من بچه این خانواده نیستم و در واقع دور گردا منو آوردن و منو از تو خیابون برداشتن و خب این بر من خیلی شوکه کننده بود. I'm laughing because I have the same story. Okay. Go ahead, please.
Okay, so anyway, I'm 4 years old. I grew up in this family. I'm always comparing myself to my mother. My mother was a model. She was very, very pretty. My dad was a handsome guy. And I was this four-year-old kid that always had hair missing and teeth missing, and I was a tomboy. I could tell that I was a letdown. You know, I could tell that my mother was disappointed in who she had as a child. That was my perception.
و من همیشه خودم رو مقایسه می کردم با مادرم. خب مادر من مدل بود و خیلی زن زیبایی بود. پدرم هم خیلی خوشتیپ بود ولی من اصلا اینجوری نبودم. همیشه تنبلی می کردم، کارامو نمی تونستم انجام بدم و توی اون زمان توی 4 سالگی فکر می کردم که مادرم از من ناامید شده، از این که همچین بچه ای داره اصلا خوشحال نیست.
So that was my childhood. It was nothing, you know, I wasn't beaten, I wasn't starved. None of those things were happening. But the thing was, whenever we had a family gathering, I was always comparing myself to everyone else. And it didn't seem to me like I looked like everyone else. In my mind, maybe I had been left by the gypsies. And so I started a process of wanting to see my birth certificate. Which horrified
me. و من تو خونه همونطور که گفتم وضعیت بدی نداشتم، یعنی نه کسی من کتک میزد نه به هم گرسنگی میدادن، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. ولی وقتی که یه مهمونی خانوادگی یا یک دوره همی داشتیم، اتفاقی که میافتاد این بود که من همش مدام خودم رو با دیگرانی که توی اون مهمونی بودن مقایسه میکردم و خودم رو شبیه هیچ کدوم از اون آدم های توی اون مهمونی نمیدیدم از لحاظ فیزیکی و این باعث میشد که من هر روز بیشتر و بیشتر به این فکر کنم که شاید واقعا من بچه این خانواده نیستم و دور گردا من آوردن و گذاشتن.
So I'm this little child constantly questioning everything around me. I should be happy. You know, I mean, I look back on it and I've listened to a lot of women that I sponsor. Comparatively, I had a charmed childhood. But I was miserable because I didn't feel like I belonged. And so I was very fearful at a young age.
و خب توی اون سن برای من سوالات زیادی به عنوان یه بچه در ذهنم هی مرور میشد و الان وقتی که با رهجوام صحبت میکنم، مثلا در مورد کودکشون به من میگن، در مقایسه با اونا من احساس میکنم که خیلی اتفاقا کودکی خوب و سرزنده‌ای داشتم، ولی اون موقع این احساساتی که داشتم باعث میشد که من خوشحال نباشم و همیشه ترس داشته باشم و احساس کنم که به جایی که هستم تعلق ندارم.
So I grow up and as I'm growing up I'm still comparing myself to everyone around me and I'm this geeky girl in my mind. I'm not, I have friends that are popular, but I'm not as popular as everyone else. So there's still that component of fear in my life.
و من هی بزرگ و بزرگتر شدم و این داستان مقایسه کردن همچنان در من بود. من همچنان خودم رو با بقیه افرادی که باشون در ارتباط بودم مقایسه میکردم و همش خودم رو یه آدم بدبخت و آدمی که مثل بقیه نیست میدیدم. البته که من دوستهایی داشتم ولی به هیچ عنوان نمیتونستم ببینم که من به اندازه اون دوستان موفقم و هی ترس توی من بزرگ و بزرگتر میشد.
So I get to the ripe old age of 14 and I and two of my geeky girlfriends have a sleepover and we wait till everyone goes to sleep and we steal a bottle of gin out of a liquor closet.
Okay. و من Here's the story. و من رسیدم به سن 14 سالگی و یه شب با دو تا دیگه از دوستای دخترم توی خونه بودیم و تصمیم گرفتیم که با هم اون شب رو سپری بکنیم و قرار گذاشتیم که وایسیم تا هممون، یعنی من میخواستم که اون دوتا خواب برن، ولی خب خواب نرفتیم و نهایتا اینجوری شد که یه بطری الکل قوی از توی کابینت دزدیدیم.
So you can imagine what happened next. We chilled the gin in a fountain and we cracked open the gin, and I and my two girlfriends took sips of the gin. One spit it out, I think. One said, I don't want any more. And I had arrived. I loved it. I loved it because it took my fear away.
So you said you had one or six?
There were three girls. We had one bottle of gin. I took more than one sip, but what I loved about it was it went right to my fingers and my toes, and I was no longer afraid. And I didn't feel like a geek.
و ما همونطور که گفتم سه نفر بودیم، اون بطری الکل رو در واقع جین رو پیدا کردیم و خب یه بطری داشتیم، سه تا آدم بودیم و شروع کردیم به خوردن. من یادم نمیاد که دقیقا یکی یا بیشتر از یکی خوردم، ولی چیزی که یادم میاد اینه که خیلی دوستش داشتم به خاطر اینکه سر انگشتام شروع کرد به مورمور کردن و اون ترسی که همیشه در وجودم بود کم کم از بین رفت.
And I look back on that time at that fountain, and I think to myself that without that, I don't know what would have happened because I was so fearful. I was such a fearful child. But from the time I was 14 until the time I quit drinking when I was 32 years old, alcohol did for me what I could not do any other way. It took away my fear, and it allowed me to meet people, to be social, to be vivacious, to think that I was glamorous, to think that I was many things that I in reality was not.
You are glamorous. خب من توی وقتی که به اون زمان برمیگردم و نگاه میکنم میبینم که در واقع اون الکلی که من مصرف کردم از سن 14 سالگی تا زمانی که الکل رو ترک کردم که 32 سالم بود، توی این زمان الکل کار رو برای من کرد که من نمیتونستم در حالت عادی انجام بدم. الکل تمام ترس های من رو از من گرفت و یه راه دیگه برای زندگی کردن به من نشون داد. من تونستم با آدما ارتباط برقرار کنم، تونستم آدم اجتماعی تری بشم، احساس زیبایی میکردم وقتی الکل مصرف میکردم. در واقع احساس هایی رو داشتم که هیچ وقت در واقعیت و بدون الکل نمیتونستم اونا رو تجربه کنم.
So that's 14 and I didn't start drinking alcoholically immediately. That's not what happened. But when the opportunity presented itself, I was available to drink because I knew what it did for me. It took away my fear. And it was at a young age, you know, I knew most definitely that it was frowned upon by my family. It was frowned upon by the law and all of that. That just made it more fun.
و این رو هم بهتون بگم که در سن 14 سالگی من اونجوری مثل یک الکلی مشروب نمیخورم، اینجوری نبود که هر روز الکل مصرف بکنم، ولی در سن 14 سالگی من الکل رو و کاری رو که برام کرد کشف کردم. متوجه شدم که این چیزیه که ترسای من از من میگیره و خب در اون سن هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ خانوادگی من منع مصرف الکل داشتم، ولی این موضوع حتی مصرف الکل رو برای من خیلی هیجان انگیزتر هم میکرد.
So I thought a lot about this before speaking to everyone today, and I only have one story, so here's how it goes. When I was 16 years old, I became pregnant. And in my family, that was awful. They had big plans for me. And I was sent away to a home for unwed mothers. and my daughter was given up for adoption. I'm not going to say that I didn't go along with that, because I did.
و من خیلی قبل از اینکه بیام به این جلسه فکر کردم که اگه من قرار باشه یه داستان برای شما تعریف کنم اون چی خواهد بود و به این نتیجه رسیدم که اینو به شما بگم. و وقتی که من 16 سالم بود باردار شدم و توی خانواده من این خیلی در واقع ننگ بزرگی بود، به خاطر اینکه خانواده من برای من برنامه های خیلی بزرگ و عجیب غریب داشتن و این اتفاق برای من افتاد و من فرستاده شدم به یک در واقع مرکزی که مادرای باردار که پدر بچه‌شو مشخص نیست اونا رو نگهداری میکردن و دختر من فرستاد وقتی به دنیا اومد فرستاده شد برای اینکه یک نفر دیگه بتونه ازش نگهداری کنه.
So that happened, and then after that, I got married on down the line. I was in and out of college. I couldn't seem to stick any place. Drinking was something that I was doing all the time, but I didn't blame anything that was happening on alcohol, ever.
About that woman, you said you got married?
I got married when I was 19.
و بعد از اون وقتی که من 19 ساله بودم ازدواج کردم، رفتم دانشگاه، ولی خب خیلی کارهای مختلفی انجام میدادم، ولی کار اصلی که انجام میدادم مصرف الکل بود و توی اون موقع هم اصلا این مصرف الکل خودم به سرزنش نمی کردم و متوجه نبودم که مشکلم اینه.
And thinking that, you know, I would become domesticated, probably, I don't know, I would start a home. We certainly built a lot of houses, but I was always most interested in where the party was. That was where my heart was. I didn't really want to be wherever I was.
خب من هر جایی که میرفتم احساس خوشحالی، احساس راحتی نمی کردم و همیشه دنبال این بودم که ببینم پارتی یا مهمونی کجا برگزار میشه و احساسم اینجوری بود که هر جا که پارتی برگزار میشه قلب من هم همونجا.
And this is not a real big surprise. That marriage didn't last. I ended up divorced and back in my hometown of Kansas City and went to work for Yellow Pages, which is an advertising vehicle.
و خب این تعجبی نداره که در واقع ازدواج من به سرانجامی نرسید و من جدا شدم و برگشتم به شهر اصلیم، شهر که توش به دنیا اومده بودم و اونجا زندگی کردن رو ادامه دادم.
And you know, it's only been in hindsight due to good sponsorship and all the people that I've met in Alcoholics Anonymous that I've been able to look at my life and the segments of it, of how my alcoholism progressed. And when I went to work for Yellow Pages is really when it skyrocketed. They sent me to New Orleans. If anybody's familiar with New Orleans, it's like a party city here in Phoenix. And for an for an alcoholic, it was like dying and going to heaven.
و ایشون گفتن که وقتی که برگشتن به اون شهر محل زندگی قبلیشون بعد از جدایی، کاری که میکردن این بود که برای مجله های زرد کار بکنن، بیشتر کار تبلیغات و اینا میکردن و به واسطه همین کارشون فرستاده شدن به یک شهری که من حالا اسمشو فراموش کردم، ولی ایشون میگن که این شهر توی امریکا اگه کسی بشناسه به شهر پارتی یا شهر مهمونی معروفه. این برای یک الکلی مثل این میمونه که بمیره و بره بهشت.
And I did really well selling advertising until I didn't. Until my drinking took precedence over everything. I spent more time in the bar drinking with people there in New Orleans than I did even attempting to sell any advertising. And what ended up happening was I got called back to Kansas City and invited to resign.
و خب این کار من هم توی اون شهری که شهر مهمونی ها بود خیلی هم داشت خوب پیش میرفت، من پول خوبی در می آوردم و میتونستم کار بکنم تا اینکه دیگه نتونستم، یعنی اینکه انقدر مصرف الکل من زیاد و زیاد شده بود که همه چیز رو در بر گرفته بود و من دیگه نمیتونستم کار بکنم و توی کارم به مشکل برخوردم و من برگردوندم به همون شهر اولی که توش بودم.
So I was, you know, very incensed that I would be invited to resign. I was very angry over that, despite the fact that I really cost them more money than I had made for them. I was very angry over that. And so I left that position with a vengeance.
و خب وقتی که برگشتم به اون شهر، اونا در واقع صاحب کارهای من از من خواستن که از اون شغل استعفا بدم و من خیلی عصبانی شدم از این موقعیت، به خاطر اینکه بیشترشم به خاطر این بود که من خیلی بیشتر از اون پولی که اونجا درآورده بودم رو خرج کرده بودم.
And while I was away from Kansas City, my friends that I had left in Kansas City had become very plastic and phony. I it wasn't me, it was them. And I found a new place to go. I found this bar that was under a bridge and it was called the Top Hat. And it was It was filled with people that my family would never have approved of in a million years.
و توی اون زمانی که من توی شهر محل زندگیم نبودم و به خاطر اون کار رفته بودم و تا زمانی که برگشتم، وقتی برگشتم دیدم که تمام دوستای من اصلا به طرز عجیب غریبی عوض شدن و دیگه اون دوستای سابقم نیستن و من تصمیم گرفتم که یه جای جدیدی برای خودم پیدا کنم که برم. یه باری پیدا کردم و اونجا دوستای جدید پیدا کردم و مردمی که باشون معاشرت میکردم توی اون دوران اصلا کسایی نبودن که از طرف خانواده من مورد تایید قرار بگیرن.
And it was in that bar that I was to meet my second husband. He had just been released from a penitentiary. And wow, it was like I had met the most real human being I'd ever seen in my life, because I knew my family wouldn't approve of him.
و توی همون بار که من میرفتم با همسر دومم آشنا شدم. اون تازه از یک مرکز درمانی اومده بود بیرون و به نظرم اون واقعی ترین آدم بود که تو کل زندگیم باهاش ملاقات کرده بودم.
And when I first got into Alcoholics Anonymous, I thought that, that gentleman that I married would be at the very top of my list. He was way down on my list of people that I was upset with. He was just a circumstance along the way. He was not a nice person, but he got me closer to all of you. Because that was 1980. I ended up marrying him in a blackout in Las Vegas.
و وقتی به AA اومدم فکر میکردم که از اون فرد بیشترین رنجش رو دارم و ولی الان اینطور فکر نمیکنم و فکر میکنم که این در واقع قضا و قدر خداوند بود که اون رو سر راه من قرار بده و من با شما آشنا بشم. من در سال 1980 بعد از یک سیاه مستی با اون مرد ازدواج کردم.
And as I said, he wasn't a really nice person. He was a drug dealer. And everything that goes along with that. But the thing that I'm very grateful to him for was that set in motion my pitiful and incomprehensible demoralization to get to Alcoholics Anonymous.
و همونطور که بهتون گفتم اون مرد اصلا مثل تصورات من نبود و اصلا آدم خوبی نبود، در واقع یک قاچاقچی مواد مخدر بود، ولی کاری که برای من کرد این بود که انقدر من تحقیر شدم و انقدر احساس سرخوردگی توی اون رابطه کردم که باعث شد من با الکلی های گمنام آشنا بشم.
So even he knew I was not good to have around, and so he kind of kicked me to the curb, and so my family took me out to a very lovely restaurant in Kansas City, and I needed to prove to them that I didn't have a problem. So I ordered a big glass of wine, and my mother said, as big as that glass is, you'll only need to have one. And in my mind, that was like a bell went off. I needed to have more than one to prove that I didn't have a problem.
و خب توی مدت که من با ایشون زندگی میکردم مشکلات زیادی داشتم، و ولی مجبور بودم جلوی خانواده‌ام نشون بدم که مشکلی ندارم. مثلا یک شب که من و پدر مادرم به رستوران دعوت کرده بودن، من یه دونه لیوان شراب سفارش دادم و خیلی خودم رو خوب جلوه دادم که من هیچ مشکلی ندارم، و مادرم به هم گفتش که خب حتما یه مسئله هست که یه دونه لیوان شراب سفارش دادی، و من مجبور شدم که هی بیشتر سفارش بدم تا نشون بدم که نه مشکلی ندارم.
So I have, the way the story goes, because I don't know, because I went into a blackout, after however many glasses of wine and probably shots of something else, I went into a blackout and destroyed this bar. And it's on the Country Club Plaza in Kansas City. And the police came. And I was taken away to a place called Western Missouri Mental Health.
و بعد از اینکه من اون شراب رو نوشیدم و چند تا لیوان دیگه شراب هم خوردم و نمیدونم شاید چند تا شات از مشروبای دیگه هم امتحان کردم، خب من به سیاه مهدی رسیدم و کار نهایتاً به اینجا کشید که من اون بار رو کاملا خراب کردم روی سر همه، پلیس اومد و منو بردن.
So my cousin, that cousin that I told you about, that she's 10 years older than I was, she's in Alcoholics Anonymous. And she asked me the ringer question. She says, do you think you have a problem with alcohol? So I'm willing to admit to anything if they'll leave me alone. She takes me to an AA meeting. And I'm looking at all these ladies, again, comparing myself, thinking if I tell them about me, they won't like me.
و همون دختر عمویی که من بهتون گفته بودم که 10 سال از من بزرگتر بود، دوباره به دیدن من اومد و اون توی الکلی های گمنام بود، عضو الکلی های گمنام بود، و به من از من یه سوال پرسید که آیا فکر میکنی که با الکل مشکلی داری، و من جواب مثبت دادم به این سوالش به خاطر اینکه میخواستم که بقیه منو ول بکنن، هی سوال جوابم نکنن، و منو برد به یک جلسه AA. من اونجا رفتم و خانمای دیگر رو دیدم، ولی در اولین مواجهه هم همش خودم رو مقایسه میکردم و هی تو ذهنم میگذشت که اینا منو دوست ندارن و اتفاقی اینجا برام نمیفته.
So that was July of 1982, and I did what I'd always done. I got with a group of people that thought just like I did. And on October 18th, 1982, I was to go out on my last drinking experience.
و این تاریخ که من برای اولین بار به AA رفتم جولای 1982 بود، و من کاری رو کردم که همیشه میکردم، رفتم با یک سری از آدم‌های دوباره وارد رابطه شدم که فکر میکردم مثل من فکر میکنن، و نهایتاً در 18 اکتبر 1982 من این تاریخ در واقع آخرین تاریخیه که من آخرین نوشیدنیم رو مصرف کردم.
And that night started off well. You know, I had intended to just dance with my friends and drink club soda. That had been my intent. I had just gotten a 90-day chip. But I was in a bar. and you can only drink so much club soda.
و خب اتفاقی که افتاد که من لغزش کردم، من 90 روز در واقع پارک بودم، ولی رفتیم به یک باری با دوستام و در واقع من اونجا میتونستم فقط نوشابه بخورم دیگه، خیلی هم باب دلم نبود و همین باعث شد که من لغزش کنم.
So a lot of different things happened that night, but one of the most vivid to me still today is I ended up in this place I'd never been before with people I'd never seen before nor ever want to see again. And I was in this funky little bathroom looking at myself in the mirror, and I was just hammered. I was absolutely as drunk as I've ever been in my life, but I couldn't get my brain to shut off. I'd had 90 days of AA.
و خب خیلی چیزی از اون شب یادم نمیاد، ولی این رو به وضوح یادم میاد از اون شبی که لغزش کردم. این شکلی بود که من توی اون بار بودم و خیلی الکل مصرف کردم و نهایتا از جای سر در آوردم که نمیدونستم اونجا کجاست و نمیدونستم آدمایی که دور برام هستن کیا هستن. توی یک دستشویی مخوفی هم بودم و توی آینه داشتم به خودم نگاه میکردم. خیلی زیاد مست بودم و انگار که مثلا چکش تو سرم خورده باشه، نمیتونستم ذهنم رو و مغزم رو خاموش بکنم. هی داشت با من حرف میزد و چیزایی که بهم میگفتم، یکی از اون چیزایی هم که بهم میگفت اینه که تو 90 روز پاک بودی.
And as I said, I had all these AA things swirling around in my head, and I was thinking about the first drink. That was something that I always argued with the old timers, like if it's only one drink, you know, what is that about and all this. And I'd also fought giving over my will. That night, or early morning rather, looking at myself in the mirror, I saw exactly what my will for me was. I was looking at it.
و همونجور که داشتم توی آینه نگاه میکردم، تمام در واقع چیزایی که توی ای ای شنیده بودم هی توی ذهنم مرور میشد و مغزم ساکت نمیشد و اینم تو ذهنم اومد که من همیشه توی جلسات در مورد اون اولین نوشیدنی با قدیمی ترا جر و بحث میکردم و همیشه بهشون میگفتم که یه دونه حالا نوشیدنی اول خیلی کاری نمیکنه، شماها دارین اشتباه میکنین، و من خیلی به اراده خودم متکی بودم. صبح روز بعدش وقتی که دوباره توی آینه نگاه کردم، دقیقا اراده خودم و کاری که ارادم با هم کرده بود رو توی آینه دیدم.
So I kind of made a little deal in there. I saw what my will was, so I was willing to go with whatever other will there might possibly be. And that was Alcoholics Anonymous. And this is where my story is the most wonderful, I think. I got to Alcoholics Anonymous, and these people that I had been so rude and so mean to because they were old and they weren't snazzy, I didn't think, and they didn't wear natural fibers, and I just didn't like them. They welcomed me back with open arms.
و کاری که کردم صبح روز بعد از اون اتفاق، یه قراری با خودم گذاشتم و قرار گذاشتم دیگه با اراده خودم پیش نرم و اراده دیگه ای رو برای زندگیم انتخاب بکنم، و این در واقع بزرگترین تجربه روحانی بود که من داشتم، یا بزرگترین روشنبینی که برای من اتفاق افتاد تا حالا. و من برگشتم به جلسات و هیچ کدوم از آدم های جلسه رو دوست نداشتم، به خاطر اینکه احساس میکردم خیلی پررون، خیلی پیرن و آدم های خیلی خوبی نیستن، ولی همین آدم هایی که من اینطوری در موردشون فکر میکردم با آغوش باز دوباره من رو پذیرفتم.
This was where I was to meet the first woman I'd ever trusted in my life. I didn't pick her out. She was the only woman that would have anything to do with me, quite honestly. I had picked another one who told me absolutely no. But this woman, Aloha, she said, I'll be your sponsor.
و من رفتم به جلسه و یه راهنما انتخاب کردم. قبل از اون هم از یک نفر دیگه خواسته بودم که راهنمای من بشه، ولی ایشون به من گفت نه. ولی وقتی از این خانم خواستم من رو پذیرفت و این اولین باری بود که من توی زندگیم به یک نفر اعتماد میکرد.
So she took me through the steps, she uncovered and she showed me all the things that I've been talking about here today, that I was a fearful person. I never knew that. I always thought I was very brave.
و این خانم که راهنمای من بود با من قدم ها رو کار کرد و خیلی چیزها رو برای من روشن کرد، مثل این ترسی که من امروز برای شما گفتم و از کودکی همراه من بود. من هیچ وقت فکر نمی کردم که آدم ترسویی هستم، البته فکر می کردم که آدم شجاعی هستم، ولی راهنمای من برای من باز کرد که مشکل چیه.
She also helped me see that I wasn't an evil, awful person, that I had a disease, which gave me great comfort, because I didn't know what was wrong with me.
همینطور راهنمای من به من نشون داد که من در واقع یه روح شیطانی ندارم یا آدم خیلی بدی نیستم. من فقط یه بیماری دارم و این که دونستم که من یه بیماری دارم و آدم بدی نیستم خیلی به من آسایش و راحتی داد، به خاطر اینکه همیشه من خودم روی آدم بد فرض میکردم.
I also knew that she had a power greater than herself and I didn't. So I believed in her. I believed in her. She was my power in the beginning because I wasn't a religious, I wasn't even a spiritual person.
خب و من میدونستم که این خانم حتما قدرت بیشتری از من داره و من بهش اعتماد کردم و بهش ایمان آوردم و در واقع نیروی برتر من در ابتدا این خانم بود، به خاطر اینکه من اصلا نه روحیه روحانی داشتم و نه از مذهب چیزی سر در می آوردم.
She was to push me towards getting a job. I really wanted my family to support me and she suggested that it would be a good thing for me to get a job. So I tried to go back to Yellow Pages and guess what? They didn't want me back.
و این خانم که راهنمای من بود در واقع من مجبور کرد که برم یه شغلی پیدا بکنم و مستقل بشم از لحاظ مالی. با اینکه دلم نمیخواست این کار بکنم ولی این کار کردم، دوباره برگشتم سر کار قبلیم و توی اون در واقع مجلات زرد رفتم اونجا درخواست کار دادم و با شگفتی فراوان اونا من پذیرفتن دوباره.
So she kept pushing me to go on interviews and I did. And I went on this and she always told me to tell the truth, which was novel. And I did. I went on interviews and I ended up with my career, which was commercial real estate. I never would have picked that. But that's where I ended up in sobriety. And I can see by the time I've been talking a long time already, but I want to make sure that I tell you this story. In 1995, I told you about the little girl that was born in 1967. In 1995, I was reunited with that little girl. I had never prayed for it. It was kind of like a dream that could ever happen. And it was still a secret within my family. It was something no one ever talked about.
و ببخشید من جمله قبلی رو اشتباه گفتم. گفتن که اون کار قبلیشونشون رو نپذیرفتن و مجبور شدن که برن جاهای دیگه برای مصاحبه های کاری دیگه. خیلی از این مصاحبه ها انجام دادن تا بالاخره یه کاری پیدا کردن که هنوز هم شغلشون همونه و مربوط به تبلیغات میشه. و یک داستان دیگه هم که گفتن این بود که سال 1967 همونطور که گفتن یک بچه ازشون به دنیا اومد، یه دختری که فرستاده شد با یک نفر دیگه زندگی بکنه و در سال 1995 ایشون دوباره با دخترشون ملاقات میکنن و میگن که این برای من مثل یه خواب یا یه رویا بود، البته که این موضوع هنوز در خانوادهشون مثل یک راز باقی مونده و بقیه ازش خبر ندارن.
By this time I've moved to Phoenix, Arizona. It's 1995. I've sent in this form on June 29th of 1995. The International AA Convention is in San Diego. And I've shared my big secret with, well, my sponsor always knew, but one other woman in AA, my friend Kay. And she told me that I needed to send this form in that I'd been carrying around all these years. And I did, on June 29th.
So what was the form about the child, right?
It was about being reunited. It was about finding my child.
Okay, okay. و من یه فرمی رو پر کرده بودم برای اینکه یک فرمی هست که میفرستیم برای در واقع مرکزی که دوباره بتونیم اون بچه‌ای که به دنیا آوردیم رو ببینیم، ممکنه بتونیم پیداش بکنیم. من این فرم رو پر کرده بودم ولی هیچ وقت نفرستاده بودم. سال 1995 توی 29 جون من توی یک در واقع جلسه بین المللی بودم. من هیچ وقت این راز رو غیر از راهنمام به کسی دیگه نگفته بودم، ولی نمیدونم چی شد که توی اون جلسه به یکی دیگه از خانوما که دوست من هست این موضوع رو گفتم و اون به هم گفتش که وقتشه که اون فرم رو بفرستی.
And on July 5th, and if you do the math, that's like a week, I was contacted that they had found my daughter. I lived in Phoenix, Arizona. She lived in Yuma, Arizona. She was born in Kansas City, raised in Iowa, and lived in Yuma, Arizona. And she was a nurse married to an anesthesiologist.
و یک هفته بعد از اینکه من اون فرم رو فرستادم به من زنگ زدن و گفتن که دخترت رو پیدا کردیم. و خب من توی ایالت آریزونا بودم و دخترم هم همینطور، ولی توی دو تا شهر متفاوت و دقیقا توی همون شهری که من زندگی میکردم بزرگ شده بود و من اینو نمیدونستم. پرستار بود و با یک دکتر متخصص هم ازدواج کرده بود.
So I guess the main message here is I came into Alcoholics Anonymous, I got a sponsor, we went through the steps, and I did the next indicated right thing along the way. And the only thing that's really different about me than anybody else is that I stayed here. That's the key to everything. I stayed in Alcoholics Anonymous because to me, my daughter being reunited with my daughter is just amazing. I didn't pray for that to happen.
خب بیاین یه مروری بکنیم چه کارهایی رو من توی AA انجام دادم. من اومدم به AA، راهنما گرفتم، قدمها رو کار کردم و چیزی که مهمه و کاری که مهمه و من انجام دادم این بود که من در AA موندم. دقت کنین که من هیچ وقت حتی برای دیدن دخترم دعا هم نکرده بودم. من فقط کار درست رو انجام دادم، در AA موندم و قدمها رو کار کردم و بقیه چیزها خودش خود به خود درست شد.
And from my daughter, I have two grandchildren. One is an orthopedic surgeon, and the other one is an Army Ranger. And I have one little great-granddaughter. To me, it's remarkable. It's absolutely remarkable, but it's a miracle of AA. And I just wanted to share with you that when I called Aloha, my first sponsor, to say to her, I called her from Phoenix to Kansas City, and she was in very ill health, to tell her that they had found my daughter. Her exact words I'll never forget. I thought she would be amazed. She said, I'm not amazed at all. This is what happens in Alcoholics Anonymous. And it's true. It is what happens in Alcoholics Anonymous. Miracles happen every single day.
من دو تا نوه دارم از اون دخترم که یکیش متخصص ارتوپدی هست و اون یکیش هم توی ارتش کار میکنه و خیلی آدم های موفقی هستن و یک چی میشه اون نتیجه هم دارم که یه دختر هست و یادم میاد زمانی که من به اون راهنمای اولم زنگ زدم که بگم دخترم رو پیدا کردم، اون بیماری سختی داشت ولی هیچ وقت یادم نمیره چیزی که به من گفت. من فکر میکردم که شوکه میشه از این، ولی اصلا شوکه نشد، گفت من اصلا تعجب نکردم. این دقیقا همون چیزی که توی الکلی های گمنام اتفاق میفته و برای من اتفاق افتاد.
So I just got back from a trip to Tennessee to visit that grandson that I was referring to, the orthopedic surgeon. I remember when I first saw him as a little blonde blue-headed boy, when I was introduced to him, when I met my daughter. And I hope I always have that sense of wonder that I had at that time. Since that point in time, I sponsor a lot of women. They remind me of the miracle of Alcoholics Anonymous. Because to see the light go on in somebody else's eyes is amazing. Just amazing.
و یکی دیگه از لحظه هایی که من خیلی دچار شگفتی شدم و خیلی برام هیجان انگیز بود، لحظه بود که من دخترم من رو برد به تنسی که با در واقع نوام ملاقات بکنم، و وقتی که اون رو دیدم خیلی برام شگفت انگیز و جالب بود که من یه نوه دارم که این شکلیه. و از اون موقع تا حالا من خانم های زیادی رو راهنمایی کردم و همیشه وقتی که با این خانم ها قدم کار میکنم، معجزه برنامه رو مثل برقی که توی چشاشون میفته میبینم. در مورد همه همینطوره و این به نظرم شگفتی و خوبی برنامه AA هست.
So I guess to anyone that's seated listening to this, this is a true story. I mean, this is my story. It's the way it happened for me. It's the only story I have. And I hope that you will take the time to stay here, get a sponsor, work through the steps, and discover the miracles and the joy that I've discovered.
خب این زندگی من بود و این تنها داستان زندگی منه و میخوام بهتون بگم که این داستان که براتون تعریف کردم حقیقت داشت و برای هر کسی که اینجاست آرزو میکنم که زمان خودش رو به اینجا اختصاص بده و قدم ها رو کار کنه و کارهایی که درست هست رو انجام بده تا معجزه رو در زندگیش ببینه و در واقع خوشبختی و امید رو حس بکنه.
So anyway, I'm very, very grateful that Ali asked me to do this today. Gratitude is always something that I try to hold on to and I try to practice. We've all been in the middle of this pandemic, and it's been really hard to scratch up gratitude on a daily basis, but I practice it anyway.
به هر حال من خیلی خوشحالم که در جمع شما بودم. از علی بسیار تشکر میکنم که از من خواست که این کار رو انجام بدم و من هر روز سپاسگزاری میکنم و سپاسگزار این وضعیت هستم. البته که در این پاندمیک و بیماری که به وجود اومده سپاسگزاری هر روز کمی مشکل به نظر میرسه، ولی تمرین میکنم که هر روز انجامش بدم.
So I'm number one on my gratitude list, always, 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 is my sobriety. Because without it, nothing else happens. Nothing good happens. Now, a lot of things happen, but nothing good happens.
و همیشه در واقع توی لیست سپاسگزاری من اولین چیزی که همیشه بهش اشاره میکنم هوشیاریه، به خاطر اینکه اعتقاد دارم بدون اینکه من هوشیار باشم هیچ اتفاق خوبی برای من نمیفته. ممکن اتفاقات زیادی در زمانی که من هوشیار نیستم بیفته، ولی اتفاق خوبی قطعا نخواهد افتاد.
So today I'm very, very grateful. I'm grateful for all of you. I'm grateful for Mona being able to translate this stuff that I've been saying to everyone. And I'm grateful that we have this amazing program that despite all of our wills, we haven't been able to destroy. I'm so, so grateful for that. So my topic for all of you when you discuss is, what are you grateful for today? You know what I'm grateful for. What are you grateful for? And thank you for asking me to share.
Thank you. Let me just translate this last part. من امروز سپاسگزارم به خاطر وجود همه شما، به خاطر وجود مونا که تونست ترجمه بکنه، البته اگه خوب ترجمه کرده باشم، و سپاسگزارم به خاطر وجود برنامه‌ای که درش هستیم، و میخوام شما رو با این سوال مواجه کنم که اینها چیزهایی هستن که من امروز به خاطرشون سپاسگزارم، و شما برای خودتون فکر کنید که چه چیزی در زندگی شما هست که امروز به خاطرش سپاسگزار هستید. We are grateful because of you. It is number one. Thank you so much and have a nice day.
Thank you so much, Mona. Bye-bye.
We enjoyed it.